ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. ده ها خودروی شخصی موفق به خروج از شهر محاصره شده ماریوپول در اوکراین شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به مسکو سفر می کند و یک مقام محیط زیست ایران می گوید 70% از گونه های حیات وحش را از دست داده ایم. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. گزارش هاکی است که کاروانی شامل 160 خودروی شخصی روز دوشنبه توانست شهر محاصره شده ماریوپول در نزدیکی دریای سیاه را ترک کند که نخستین تلاش موفق برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه برای خروج شهروندان اوکراینی از این شهر است. شهروندان ماریوپول دو هفته است که در محاصره ارتش روسیه گرفتار آمدند و به گفته مقام‌های اوکراینی ذخایر غذایی آنها رو به اتمام است. الکسی آرستوویچ مشاور رئیس جمهوری اوکراین پیشتر گفته بود که از زمان آغاز تهاجم ارتش روسیه به این کشور در روز پنجم اسفند بیش از 2500 نفر از ساکنان ماریوپول جان باختند. این شهر حدود 400,000 نفر جمعیت دارد. در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 24 اسفند به مسکو پایتخت روسیه سفر می کند. این سفر در حالی انجام می شود که مذاکرات احیای برجام در وین به دلیل آنچه عناصر بیرونی خوانده شده متوقف شده است. مقام های غربی می گویند روسیه باید ظرف چند روز آینده درباره عقب نشینی از درخواست خود تصمیم گیری کند و یا راه دیگری برای احیای برجام در پی خواهند گرفت. مسکو از واشنگتن خواسته است که علی‌رغم اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، این کشور بتواند همکاری خود با ایران را در همه حوزه‌ها ادامه دهد. تهران اصرار دارد که درخواست مسکو دلیل توقف مذاکرات نیست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید طرفین هنوز در نقطه توافق قرار ندارند و تهران آماده است هر چه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردد.
آسیب اول فروکاستن موضوعات به یک یا دو موضوع هیجانی هست که خب البته جریان رسانه‌ای بین‌المللی مایل هستش که این موضوع رو فرو بکاهد به یک یا دو عامل خاص. نکته دوم هم ساده سازی بیش از حد آن چیز که در وین اتفاق افتاده. متاسفانه امروز وین آینه دیروز رفتارهای غیر سازنده امریکاست. من در ابتدای صحبتم هم عرض کردم ما در نقطه توافق قرار نداشتیم. اجازه بدید در نقطه توافق قرار بگیریم و بعد در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنیم.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی روسیه رویکرد خود در مذاکرات را برای بازگشت به وین اعلام خواهد کرد. در خبر دیگر معاون سازمان محیط زیست ایران میگوید در نیم قرن اخیر 70% از گونه‌های برجسته حیات وحش را از دست داده‌ایم. حسن اکبری به خاطر نشان کرد بسیاری از گونه‌ها از جمله یوزپلنگ آسیایی نیز در لبه پرتگاه انقراض قرار دارند. این مقام سازمان حفاظت محیط زیست ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت مستقیم مردم در حفاظت از محیط زیست را از جمله راهکارهای مؤثر برشمرد. این در حالی است که شماری از فعالان حوزه محیط زیست در سالهای گذشته به اتهاماتی از جمله جاسوسی بازداشت و زندانی شدند. ساعت 24 دقیقه است. در اینجا میپردازیم به یک گزارش و در جریان حمله موشکی سپاه پاسداران در بامداد یکشنبه به منطقه‌ای در اربیل عراق، هرچند که به کسی آسیب نرسید، اما این اقدام از سوی دولت مرکزی عراق، اقلیم خودمختار کردستان عراق و بسیاری از کشورهای اروپایی محکوم شد. در اینجا اظهار نظر پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح‌الدین اربیل را در این زمینه می‌شنویم.
به فکر میکنم بعد از تغییر تحولاتی که در صحنه جهانی بعد از حمله روسیه به اوکراین صورت گرفته، ایران فکر میکنم که موقعیت رو مناسب میبینه که اون هم از بعضی از رخدادها جلوگیری بکنه که در سطح منطقه در حال ظهوره. علل خصوص بعد از انتخابات عراق، ایران احساس میکنه که داره به شیوه دموکراتیکی از صحنه عراق به حاشیه رونده میشه و اسرائیل بیشتر با کمک کشورهای عربی داره فشار به ایران وارد میکنه و از طرفی از جانب افکار عمومی داخل ایران هم تحت فشار هست و بعد از به نوعی بن‌بست مذاکراتی که در وین در حال جریان است برای توافق احیای توافق اتمی، ایران احساس میکنه که نیاز داره که این پیام رو مستقیما به یک حلقه ضعیفی در بین بازیگران منطقه‌ای این رو انجام بده. اگر این رو مستقیما عراق یا بغداد انجام میداد و مسئولیتون رو میپذیرفت، تبعاتون بسیار سنگین تر بود و ممکن بود با نارضایتی های بیشتری در عراق مواجه بشه و این به نوعی نقض قرض میمون. اما در این میان با یک پیشینه‌ای که وجود داره که جمهوری اسلامی اقلیم کردستان را همیشه متهم کرده که از جانب آمریکا و اسرائیل بر ضد منافع ایران عمل کرده و از این هم مطمئن بود که با مناسبت‌ها و روابط سیاسی و اقتصادی که قبلا با اقلیم کردستان داشته، شاهد واکنش آنچنانی از طرف اقلیم کردستان نخواهد بود. پس به این دلیل این پیام رو به آمریکا انتقال داد که سپاه پاسداران میتونه اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه اونها رو هم هدف قرار بده. تمام اینها باعث شد که این دفعه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رسماً مسئولیت این حمله رو بپذیره و این پیام رو علل خصوص در اقلیم کردستان به حزب دموکرات کردستان منتقل کنه که اگر در منظومه منافع ایران عمل نکنه، که را شاهد هستیم که با جریان صدر و ائتلاف حاکمیت سنی ها یک بلوک قدرت رو تشکیل دادن و ممکنه اونها به سوی تشکیل حکومت پیش برن و ایران احساس میکنه که منافعش به خطر میفته، پس همه اینها باعث این شد که ایران این بار برخلاف گذشته که از طریق میلیشیاهای وابسته یا نزدیک به ایران حملات را علیه اربیل انجام میداد، این دفعه مستقیما این را انجام بده. جدا از اینکه بعد از کشته شدن دو افسر عالی رتبه سپاه قدس در سوریه و وعده ایران برای تلافی و انتقام، این میتونه این حمله تمام این کارکردها رو برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه. من فکر نمی کنم که واکنش‌های جدی و یا به ایران هزینه آنچنانی رو تحمیل بکنه، چرا که ایران میدونه که حکومت عراق که یک حکومت در این مرحله موقت و یا انتقالی است و آقای مصطفی کاظمی صحبت از این میشه که جایگزین بشه با یک شخص نزدیک به صدر به اسم جعفر صدر که سفیر عراق در لندن هست و از طرفی میدونه که آمریکا هم با تغییر تحولاتی که صورت گرفته و جنگ روسیه و اوکراین نمیخواد یک درگیری در منطقه به وجود بیاد و آقای بایدن خواستار به سرانجام رسیدن مذاکرات توافق اتمی یا احیای توافق اتمی در وین هست، پس میبینه که این دو بازیگر عمده نمیتونن واکنشی رو نشون بدن و این یک فرصت رو برای قدرتنمایی جمهوری اسلامی گرفتن امتیازات بیشتر و نشون دادن عزم راسخ جمهوری اسلامی برای ایجاد مشکلات مهمی برای آمریکا هست، در حالی که تمام توجه اروپایی ها و آمریکا به جنگ روسیه و اوکراین معطوف شده. همه اینها باعث شده که سپاه پاسداران از یک جسارت بیشتری برخوردار بشه در این مقطع و علنا مسئولیت این حملات رو به عهده بگیره.
ارزیابی پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل را میشنیدیم درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به منطقه‌ای در اربیل و اینک چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی را میشنویم.
ضمن محکوم کردن حمله موشکی ایران به کنسولگری امریکا در اربیل، در این مقطع زمانی مذاکرات برجام دستان روسیه از گماشتگانش در جمهوری اسلامی نمایان شد.
دنیا و مردم اوکراین به زودی به ریش آقای ولادیمیر پوتین خواهند خندید. بازنده اصلی جنگ ایشونه و نکته بسیار برجسته در این جنگ اشتباهات فاحش در پیشبینی هایی که پوتین و دستیارانش در محاسبات خودشون کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 21:12.
ساعت 20:10 است و این رادیو فرداست. مارش جمهوری نام سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند است که در حال آماده سازی آن برای 4 اجرا در آمریکا است. این نمایش موزیکال بازگو کننده بخشی از تاریخ 100 سال پیش ایران در اوایل سلطنت رضا شاه است و در آن 13 بازیگر ایفای نقش کردند. آهنگساز این اثر نمایشی موسیقیدان پیشکسوت اسفندیار منفردزاده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
پس از نمایش مصدق و جغد جنگ، مارش جمهوری سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند است. خط داستانی این نمایش درباره معروف‌ترین کنسرت عارف قزوینی در گراند هتل خیابان لاله‌زار تهران نزدیک به 100 سال پیش است که مارش جمهوری نام گرفت. رضا علامه‌زاده پیامدهای این کنسرت را به صورت نمایشی برای اجرا بر صحنه آماده کرده و این اثر تئاتری با هجوم پلیس به یک قهوه‌خانه در همدان 90 سال پیش و دستگیری قهوه‌چی آن و شکستن گرامافونش آغاز می شود. جرم قهوه‌چی پخش صفحه سرود مارش جمهوری ساخته عارف قزوینی با صدای قمرالملوک وزیری بود که برای نخستین بار 8 سال پیش از آن توسط عارف در کنسرت جمهوری اجرا شده بود. در طول این نمایش تماشاگر در می‌یابد که مارش جمهوری که شنیدن صفحه آن 5 سال پس از تاجگذاری رضا شاه ممنوع اعلام شد، به سفارش خود او زمانی که سردار سپه بود به وسیله عارف قزوینی ساخته شد. آقای علامه‌زاده که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد، درباره سومین اثر نمایشیش اینطور به رادیو فردا گفته:
عنوان این نمایش هست مارش جمهوری. مارش جمهوری عنوان یک کنسرت بسیار باشکوه و بزرگ در گراند هتل تهران بوده در سال 1302، یعنی 2 سال بعد از کودتای سوم اسفند که شرایط ایران به طور کل آغاز به تغییر کرد. در اون سال رضا خان سردار سپه از عارف که اوج شهرت و محبوبیتش بود میخواد بیه اپرت یا کنسرت در دفاع از جمهوری بنویسه و اجرا کنه. با عارف این کار رو میکنه. قصه من سالهای پایانی زندگی عارف است، موقعی که قمرالملوک وزیری 1110 میاد همدان، کنسرت باشکوه اونجا میده، عارف رو دعوت میکنه. ماجراش مفصله. در واقع قصه سالهای آخر زندگی عارف قزوینی، شاعر ملی و دلسوخته وطن، و رابطهش با قمرالملوک وزیری که این کنسرت میده. اونایی که کارهای منو دنبال کردن میدونن که من در مورد عارف مطالب بسیاری منتشر کردم در طول 40 سال گذشته، از مقاله حتی کتاب دارم در این رابطه. این هستش که من همیشه آرزو داشتم یک روز این کارو بکنم و خوشبختانه دوستانی همت کردن و این امکانو برای من فراهم کردن. پشتیبانی دانشگاه استنفورد، دکتر عباس میلانی، حمایتش از این طرح که ما یه اجرای اصلیمون در این دانشگاه خواهد بود، شخصیت‌های دیگه از جمله بیژن شاه مرادی که میدونید سالیان سال تهیه کننده بسیاری از کارهای من بود، این امکان فراهم شد چون خیلی هم کار سنگینی نیست. الان یه ماه و نیم من اینجا تمرین دارم، بعد دیگه امیدواریم که 4 اجرا رو ما در دانشگاه UCLA، در سان دیگو، در اورنج کانتی و نهایتاً در دانشگاه استنفورد انجام بدید. وقتی صحبت عارف میشه صحبت تصنیف‌های وطنی میشه و میدونید که موسیقی چقدر تو این قضیه مهمه. اسفندیار منفردزاده یار همیشگی من این قضیه کار میکنه.
در اثر نمایشی مارش جمهوری 13 هنرمند تئاتر و سینما که برخی از آنها در دو نقش ظاهر می شوند بازی می کنند که از آن جمله می توان به ناصر رحمانی نژاد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، اشاره کرد که نقش دوران سالخوردگی عارف قزوینی، شاعر ملی، را بازی می کند و دیگری شبنم طلوعی، بازیگر شناخته شده تئاتر و سینماست که در نمایش مارش جمهوری در نقش قمرالملوک وزیری ظاهر می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، و با گزارش شهرام میریان به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم برای خواندن، شنیدن و دیدن جزئیات خبرها و گزارش‌های روز ما به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com.